ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه دوم تیر ماه سال 1400 خورشیدی است. در دومین روز تابستانی از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما در این مجله با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع که در ادامه با هم خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم امیر پوریا. امیر،
ممنون از تو مهتاب و سلام به مخاطبان رادیو فردا. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 112 نفر از مبتلایان به کووید 19 در ایران جان باختند. طبق این آمار که البته مورد تایید نهادهای مستقل نیست، وزارت بهداشت ابتلای بیش از 11000 نفر دیگر به ویروس کرونا را تایید کرده است. روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود و تا کنون بیش از 4 میلیون نفر دوز اول واکسن را دریافت کردند و تنها کمی بیش از 1 میلیون نفر هر دو دوز واکسن را تزریق کردند. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری روز چهارشنبه از واردات 1 میلیون دوز واکسن کرونا در روز پنجشنبه خبر داد و وعده داد که 6 تا 9 میلیون دوز دیگر نیز تا پایان ماه جاری وارد شود. روز چهارشنبه طرح ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی اعلام وصول شد. جزئیات این طرح مشخص نشده است، اما پیشتر نیز نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی و بریتانیایی به ایران ارائه داده بودند. تهران و واشنگتن از بیش از 4 دهه پیش و در پی گروگانگیری در سفارت آمریکا که 444 روز به طول انجامید، روابط دیپلماتیک ندارند. در طول سالهای اخیر و خصوصا در جریان مذاکراتی که به دستیابی به برجام منتهی شد، وزرای خارجه ایران و آمریکا ساعتها با یکدیگر به صورت دو جانبه مذاکره کردند. تنها گفتگوی رهبران دو کشور در دهه‌های اخیر مربوط به تماس تلفنی کوتاه میان باراک اوباما و حسن روحانی است که به شدت مورد انتقاد رهبر جمهوری اسلامی و طیف موسوم به اصولگرا قرار گرفت. همکنون مذاکرات برای احیای برجام در وین نیز به صورت غیر مستقیم با آمریکا انجام می شود که به گفته دیپلمات‌های هر دو طرف این گونه از مذاکره کار را طولانی و سخت‌تر کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت مشکلات اقتصادی دلیل اصلی کاهش مشارکت مردم در انتخابات نبوده است.
بی خودی هم من درآوردی علت درست نکنیم. همینجوری مردم به زندگیشون سخت بود، نیامدن پای صندوق. وضع مردم سیستان و بلوچستان که سخت‌تر بود، پس چرا اونجا آمار بالا بود؟
حسن روحانی در این سخنان به دلیل کاهش میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری اشاره نکرد، اما در این حال گفت طرد کردن مردم هنر نیست و به گفته او نگران شدن و اندوهگین شدن مردم فایده و سودی برای نظام ندارد. جمهوری اسلامی میزان مشارکت در انتخابات 28 خرداد را بیش از 48% اعلام کرد. این آمار در حالی اعلام شده که برخی ناظران بر این باورند میزان مشارکت بسیار پایین تر از این آمار رسمی بوده است. انتخابات 1400 در حالی برگزار شد که با نظارت استصوابی شورای نگهبان بسیاری از نامزدها از رقابت در انتخابات منع شدند. رخدادهایی مانند سرکوب اعتراضات در سالهای 96 و 98 و سرنگونی هواپیمای اوکراینی و سوء مدیریت شیوع کرونا از جمله دلایل نارضایتی و عدم شرکت مردم عنوان شده است. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم مهتاب می‌سپارم.
ممنونم از تو امیر. همکارم امیر پوریا بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه با هم در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. انسداد دامنه 36 وبسایت رسانه‌های وابسته به حکومت ایران توسط وزارت دادگستری آمریکا. ادامه اعتصاب کارگران پیمانی و پروژه‌ای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی. خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و روند واکسیناسیون که به کندی پیش می‌رود و انتقادهای بسیاری متوجه آن است. کشف بزرگترین مزرعه استخراج رمز ارز در ایران، مزرعه‌ای که بیش از 7000 دستگاه استخراج رمز ارز در آن فعال یا در حال نصب بودند. همه اینها و بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. همونطوری که میدونیم ایران با کمبود واکسن روبروست و دولت همچنان در خرید واکسن ناتوانه. اظهارات ضد و نقیض مقام‌های ایران برای استفاده از انواع مختلف واکسن هم ادامه داره. برای بررسی آخرین خبرها در این مورد که احتمالاً میدونم منتظرش هم هستید، همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن همراه ماست. کیانوش بهت سلام میکنم. از صبح تو خبرهای مربوط به کرونا و واکسیناسیون در ایران رو پیگیری کردی، از آخرین خبرها راجع به واکسیناسیون برای ما بگو.
سلام به تو مهتا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. جمع‌بندی اخبار امروز و کلاً تو این چند روز، همونطور که میدونی آمار مبتلایان به کرونا روند صعودی داره، به ویژه در بخش‌های جنوبی کشور. آمار جان باختگان هم که سرغمیه، کنارش ما آشفتگی و ضعف مدیریت رو داریم در روند واکسیناسیون که به شدت چشمگیره. دولت ناتوان بوده از خرید واکسن خارجی و ابهام و هزار و یک سوال و نگرانی هست از واکسن داخلی که داره توی جامعه موج میزنه. بسیاری از همون ابتدا گفتن واکسن رو سیاسی نکنید، از همون موقعی که آقای خامنه ای گفتن واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوعه، نباید به خارج وابسته بشیم، به تولیدات داخلی فکر کردن. واکسن خارجی تموم شد، مردم برای دوز دوم معطل بودن. وزارت بهداشت از مجوز اضطراری خبر داد برای واکسن برکت، با همه نگرانی هایی که وجود داشت. ضد و نقیض صحبت کردن مقامات رسمی و پزشکان دستن در کار تولید این واکسن اغلب به این ابهامات و نگرانی ها دامن زدن، چون هیچ کدومشون حتی حرفای خودشون با روزای قبلشون یکی نبود و شفاف حرف نمی زنن. امروز حالا دکتر فرید نجفی معاون پژوهش وزارت بهداشت نامه‌ای رو نوشته به سعید نمکی و توصیه میکنه به او و حتی هشدار میده به او که باید مراقب باشیم برای صدور مجوز اضطراری. او تو نامش یادآوری میکنه که هنوز واکسنی که مرحله فاز سومش رو نگذرونده تصمیم بر این که تزریق عمومی بشه تصمیم خطیر و تاریخیه و این فقط در شرایطی میتونست اتفاق بیفته که هیچ واکسن تایید شده و قابل تزریق در کشور وجود نداشته باشه. به مباحث زیادی در واقع میپردازه که حالا من ازش میگذرم چون میدونم وقت نداری، ولی فقط بگم که پشتبند این یعنی ادامه دار بوده. قبل هم ما از این داشتیم، محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو گفته اون فشارهای زیادی هست از افرادی که نمیتونه نام ببره برای صدور این مجوز. دکتر علیرضا ناجی گفته بود که فقط باید به صورت در واقع بر اساس جمع‌آوری شواهد باشه نه بر اساس تفکر نظری.
اما کیانوش، خبری که از چند روز پیش منتشر شده و باعث نگرانیه شیوع ویروس جهش یافته دلتا هست، به خصوص در سه استان بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان. در این باره چه جزئیاتی داری برامون؟
ببین، واقعیتش اینه که بخش جنوبی این آمار بالاست. الان خود کسانی که دستن در کارن نگران شیوع گونه خطرناک دلتا هستن. دلتا ویروسی است که اولین بار در هند دیده شد. اگر اجازه بدی اول ما صدای دکتر مازیار صدری که فوق تخصص ICU در بیمارستان لندن هست رو باهاش صحبت کردیم و پخش کنیم اگر وقت داشتی. من ادامه میدم.
بله حتما میشنویم.
نوع دلتای ویروس سارس کوفتو که مسبب بیماری کووید 19 هست در ابتدا در هندوستان شناخته شد و بعد از انتقال به بریتانیا شایع ترین نوع ویروس در حال حاضر در کشور انگلستان هست و میدونیم که در آمریکا هم به شدت داره نفوذ پیدا میکنه و هر دو هفته در آمریکا تعداد موارد اون دو برابر میشه. اینکه آیا این ویروس بیماری شدیدتر ایجاد میکنه، جواب این هست که بله. در مطالعه که در مجله معتبر لنست چاپ شده اخیراً دیده شده که شانس بستری شدن در بیمارستان در اثر این ویروس حدود دو برابر هست نسبت به ویروس آلفا که نوع انگلیسی ویروس هست. سال بعد که مطرح میشه این هستش که آیا این ویروس بیشتر قابل انتشار هست؟ جواب هست بله. در مطالعه اخیری که انجام شده توسط پروفسور رایلی نشون دادن که حدود 60% شانس بیشتری از انتشار و انتقال این بیماری از فرد.
بله کیانوش، صحبت دیگه مونده
که در واقع ایشون صحبت کردن، این ویروس خطرناکتر هست و در استانهای جنوبی کشور الان داره بیداد میکنه. از همون ابتدا هم دکتر زالی گفته بود که باید بتونن اونجا رو در واقع ببندن که شیوع پیدا نکنه. الان کسانی که در این استان کار میکنن در واقع خواستار رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی هستند و میخوان که هر گونه مسافرت به مناطق جنوبی در واقع مردم انجام ندن، پرهیز کنن. دولت ولی در ایران هرگز مهتاب، هر بار هر جا مثل خوزستان بلند شد این خیز پیدا کرد این ویروس، نبستن منطقه رو. چیزی که جامعه پزشکی بهش معتقده که باید اون منطقه ای که شیوع پیدا میکنه بسته بشه تا به جاهای دیگه در واقع پراکنده نشه اون ویروس. اما این اتفاقی که در ایران خیلی نمیفته و همین مسافرت ها و رفت آمد ها باعث میشه که این گونه ها در واقع در ایران در مناطق مختلف دیده بشن. الان توی کرمانشاه نگرانی هست، داره گفته میشه که هر نیم ساعت یک کودک داره اونجا بستری میشه، نمیتونن همین تشخیص بدن به کدوم نوع. حدس و گمان هست که گونه دلتاست، اما دقیق نیست برای اینکه آزمایشگاه های دقیقی هم در ایران وجود نداره. بله. فقط بخشی رو باید بفرستن به تهران تا ببینن به کدوم نوع مبتلا شده.
خیلی تشکر میکنم از همکارم کیانوش فرید که برای ما میگفت از آخرین خبرها در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران و روند کند واکسیناسیون.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که دامنه‌های 36 وبسایت رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و نیز گروه‌های وابسته به این کشور را به دلیل انتشار اطلاعات گمراه کننده و خشونت‌آمیز مسدود کرده. از این تعداد 33 وبسایت مربوط به اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی بود و 3 وبسایت دیگر هم متعلق به گروه کتائب حزب الله، گروهی که آمریکا اون رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده. ساعتی پیش در این باره گفتگوی داشتم با کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فنلاند، که جزئیات این خبر رو با او بررسی کردم.
ببینید، توضیح جزئی نداده، اما اصل قوانینی که این 36 وبسایت بر اساس اون مسدود شدن برمیگرده به ادامه اقدام 7 اکتبر سال گذشته 2020 که میشد مهر ماه سال 99. در اون زمان وزارت دادگستری ایالات متحده 92 دامنه رو مسدود کرده بود و دلایلش رو شرح داده بود که این ادامه اونه. دلایلی که اون زمان شرح داده شد، یکیش این بود که 2 گروه بزرگ از قوانین دخیل بودن توش. یک گروه مستقیم ربطی به خود ایران نداشتند، گروه دوم مستقیم ربط داشتند. از گروه اول فارا هست، برای مثال قانون ثبت عوامل خارجی در خاک ایالات متحده. این قانون جدید نیست، از قبل جنگ جهانی دوم بوده. میگه اگر شما وابسته به یک دولت خارجی هستید و در آمریکا کاری میکنید باید اعلام بکنید. خب این تلویزیون ها یا رسانه ها به عنوان ایجنت خارجی متهمن که کار میکردن در آمریکا ولی ثبت نکرده بودن خودشون رو، برمیگرده میشه نقض فارا یا فورن ایجنت رجستریشن اکت. اینا خیلی مهم نبودن. گروه دوم بسیار مهم بودن که مستقیم وابسته به ایرانن. یکی قانون مبارزه با تروریسمه که خب چون گروهی مثل سپاه پاسداران از 2019 حزب الله و حماس، پیشتر از اون جدیدن خب دیدیم که یک سری از این وبسایت‌ها ربط داشتن به کتائب حزب الله از 2019، اینا همه در فهرست تروریستی بودن، زل اون مسدود شدن. از همه مهمتر یک مقرراتی هست به اسم ITSR. این برمیگرده به تحریم‌های مستقیم پسا برجامی دونالد ترامپ. قانون سال 2018 متعاقب فرمان اجرایی دونالد ترامپ 13846 صادر شده که هر گونه نقل و انتقال و ارائه خدمات به دولت ایران رو بدون اجازه اوفک یا دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه داری آمریکا ممنوع می‌کرده. این بسیار مهم هست چون اگر این 36 دامنه ارجاع داده بشن به ITSR، نشون میده که دولت آقای بایدن داره یک هشدار میده به جمهوری اسلامی که اگر شما بر نگردید به تعهدات برجامی و با من در وین به توافق نرسید، هنوز هم ابزار فشاری که برای من مونده رو میتونم دوباره استفاده کنم. این بار ابزار فشار در مورد مسائل حالا وبسایت و تلویزیون و اینها بود، ولی خب ما میدونیم که ITSR دامنه بسیار بزرگی داره و میتونه تحریم‌های دیگه رو هم در بر بگیره.
سوال دیگه ای که از شما دارم اینه که 33 تا از این وبسایت هایی که دامنشون مسدود شده مربوط به اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی، مربوط به جمهوری اسلامی ایران. این 33 وبسایت دامنه خودشون رو از یک شرکت آمریکایی خریده بودن. حالا میتونن از طریق دیگری، مثلا از طریق شرکت دیگری، دامنه وبسایت های خودشون رو خریداری کنن و دوباره فعال کنن وبسایت هاشون رو؟
میتونن این کارو بکنن در حالت تئوری، به شرطی که اون کسی که .com ارائه میده هیچ تراکنش ترانزکشن، هیچ ربطی به ایالات متحده نداشته باشه. خیلی بعید هست شرکت هایی که دامنه ها رو در اختیار یا سرویس هایی رو میدن معمولا با آمریکایی ها کار میکنن، دلشون نمیخواد که دستشون از اونجا بریده بشه و دوچار تحریم های ثانویه بشن. یکی از عملی ترین کارهایی که این وبسایت ها میتونن بکنن، برن روی دامنه IR، یعنی مثلا PressTV.comش رو میبره روی IR و تلویزیون ها یا وبسایت های مانند این، اینجا یک دوگانه در برابر جمهوری اسلامی قرار میگیره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی مدعی است که مثلا المسیره، الکوثر، اینها که عرب زبان هستند در بسیاری از کشورهای دیگه، یا وبسایت های وابسته به کتائب و همانند اینها مستقلن. خب اگر الان گروه حوثی های یمن مثلا بیاد دامنه .ir بذاره، دامنه ایرانی بذاره، یا مثلا جنبش اسلامی نیجریه وابسته به زکزاکی که بسته شد وبسایتشون بیاد .ir بذاره، خب این از نظر تبلیغاتی خیلی برای جمهوری اسلامی افت داره، نشون میده که من مستقیما دارم اینها رو ساپورت میکنم. من فکر میکنم که بسیار دشوار، کار بسیار کوچکی است از نظر تحریمی، ولی از نظر تبلیغاتی به ضرر جمهوری اسلامی تمام میشه. و همونطوری که گفتم، این به نظرم یک هشداری در میانه گفتگوهای وین که تا الان چیش دورش نافرجام بوده، به نظر میرسه که یک هشداری است، به خاطر اینکه به این راحتی جمهوری اسلامی دوباره نمیتونه بره دامنه های دات کام بگیره. اون شرکت ها هستن که خب ملاحظه میکنم در مورد تحریم های آمریکا.
تحلیل کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فنلاند رو شنیدیم درباره خبری که دیروز منتشر شد، انسداد دامنه‌های 36 وبسایت رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی توسط وزارت دادگستری آمریکا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب اگر که خبرها رو از دیروز دنبال کرده باشید و شنونده رادیو فردا بوده باشید، میدونید که اعتصاب کارگران پیمانی و پروژه‌ی نفت، پتروشیمی و گاز همچنان ادامه پیدا کرده، امروز هم ادامه داشته. این دومین اعتصاب بزرگ کارگران در این صنایع در طی یک سال اخیر. برای بررسی بیشتر این خبر، همکارم روزبه بولهری که اخبار کارگری رو دنبال می‌کنه، تهیه کننده مجله هفت یه کارنامه هم هست، مجله‌ای که به تحلیل خبرهای مربوط به حوزه کارگران میپردازه، الان روزبه همراه ماست در استودیو. روزبه، از آخرین خبرهای مربوط به این اعتصاب بگو برامون. اول
سلام مهتاب و همچنین شنوندگان گرامی. خب بر اساس اون چیزی که خبر داریم، اجازه بده من ابتدا از اعتصاب‌های امروز شروع بکنم، برسیم به روزهای قبل. یکی که کارگران شرکت تهران جنوب در بندر ماهشهر اعتصاب کردن، کارگران پیمانی شرکت برق و ابزار دقیق آیلدی در نزدیکی در سایت بندر تنبک، پالشگاه آبادان کارکنان رسمیش و اعتصاب کردن، در اصلویه کارگران پروژه‌ای و غیر مستمر شرکت کردند، در فاز 9 و 10 شرکت کیهان پارس در پالایشگاه اصفهان هم به اعتصاب کارگرها پیوستن امروز. کارگران بخش‌های دیگه پالایشگاه اصفهان هم گفتن به تدریج خواهند پیوست. این موضوع اینجاست که حالا در روزهای گذشته هم در گچساران بوده، در پالایشگاه نفت تهران بوده، در فاز 2 پالایشگاه آبادان بود کارگران پروژه‌ایش. به این ترتیب این که روز گسترش بیشتری در آبادان پیدا کرده، بیت بلند بهبهان بوده، فاز 13 کنگان، نیروهای پالایشگاه آدیش جنوبی در اگه اشتباه نکرده باشم جزیره قشم بود باشه و شرکت راژان. این اعتصابات تازه من خلاصه‌ای از اون رو گفتم، گستره خیلی بیشتری داره. همونطور که اشاره کردی دومین حساب اونها در کمتر از یک سال گذشته هست و در این حال حتی از اون زمان به خاطر میزان مشارکت کنندگان در این اعتصاب و همینطور گستره جغرافیایی خیلی وسیع‌تره. این رو هم بگم که این اعتصاب همزمان شده با اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارکنان رسمی. همین روز جمعه و شنبه 3 نفتکش رو در جزیره خارک خودداری کردن از سوختگیری که بعد از اینکه وعده داده شده بود کسوراتی که کسر شده در این 3 بهشون بازپس داده خواهد شد و وعده دادن اون بحث افزایش دستمزد هم حتما رسیدگی میشه، اجازه دادن سوختگیری بشه.
آره، خبرش رو هم ما داشتیم.
بله، حرکت هایی بودش که در این چند دهه بی سابقه بوده.
درسته. روز به برای ما بگو که این اعتصابی که حالا همزمان هست در حقیقت در چند قسمتی که تو بهشون اشاره کردی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی چه خواسته هایی رو کارگران مطرح کردن؟
خب نگاه کن مهتاب، مهمترینش افزایش دستمزده. خب میتونیم که وحشتناک رفته بالا. سال گذشته اونا اعتصاب کردن، خواستاری بودن که افزایش دستمزد در حد در حقیقت 12 میلیون تومان باشه، تحقق پیدا نکرد. کارفرماهای کرده پیمانی قول دادن، وعده دادن، انجام نشد. این خواست رو همچنان دارن. زمین این یک بحث دیگه که هستش افزایش میزان مرخصیه. الان دارن 20 روز کار میکنن، 10 روز استراحته که حالا میگن که باید ببخشید الان 20 روز کار میخوان 10 روز استراحت. در حال حاضر 24 روز کاره و 6 روز استراحت که اینا میگن در بسیاری از این سایت ها و اماکن بخش صنعت نفت گاز و پتروشیمی کارگران حتی بیشتر از این هم کار میکنن و حتی بعضی وقتا اضافه کاری هم بهشون پرداخت نمیشه. ضمن اینکه این رو هم بگم که بهبود شرایط غذا هست، خوابگاه شرایطش بهتر بشه، سرویس رفت آمد داشته باشن، شرایط ایمنی کار برقرار بشه. در دوران کرونا هم عکسای بسیاری بود، تصاویر بسیاری بود که منتشر شده بود و نشون میداد که کارگرها شرایط بهداشتی بسیار بدی دارن. در خوابگاهی کار میکنن که کنار هم میخوابیدن بدون هیچ گونه رعایت اصول فاصله گذاری اجتماعی و اینها، و معلوم نیست که وزارت نفت و هم تو وزارت کار در این زمینه چه میکنند.
اتفاقا روز به در مورد این خوابگاه های نامناسب و ساعات کار طولانی که گفتی، من دیدم که یه سری از کاربرای شبکه های اجتماعی هم نوشته بودند راجع به وضعیت کارگران. اما برای ما بگو که واکنش ها به این اعتصاب ها تا الان چه بوده؟
مهمترین واکنش اخراج 700 کارگر پیمانی پروژه و پیمانی پالشگاه تهران بوده. همون روزی که اعتصاب کردن احکام تصویه حساب دستشون دادن و گفتن برید امضا کنید و بدین که بریم پی کارتون. وزیر نفت هم از قرار معلوم گفته که به ما هیچ ارتباطی نداره، کارگران پیمانی هستن، به شرکتش مربوطه، از خودشون باز کردن، در حالی که قراردادهای پیمانی که اصولا بسته میشه باید تامین کننده مواد قانونی باشه. یک مورد دیگه هم صحبتش هست که در یکی از مناطق جنوب گویا یک سری کارگر به جای کارگران اعتصابی آوردن، اما به رغم این مسائل و سکوتی که خیلی زیاد در مورد رسانه‌های داخل ما داریم می‌بینیم نسبت به این موضوع که پوشش نمیدن، ادامه اعتصاب کارگری که امروز شدت بیشتری حتی نسبت به روز سه‌شنبه گرفت.
حالا اگه ادامه پیدا کنه حتما توی روزهای آینده هم ازت خواهیم پرسید. روزبه بلحری همراه ما بود. روزبه تهیه کننده مجله کارنامه است که تمرکز داره بر اخبار مربوط به کارگران.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
در پی کاهش تولید برق در ایران، فعالیت کشف مزارع تولید رمز ارزها توسط نیروی انتظامی افزایش یافت. این در حالی است که هر چند کسی منکر مصرف بالای برق توسط این مراکز نمی شود، ولی در مورد میزانی که توسط مقام‌های مسئول ذکر شده تردیدهایی وجود دارد. شاهین بشیری گزارش می دهد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از کشف بزرگترین مزرعه رمز ارز با فعالیت بیش از 7,000 دستگاه استخراج رمز ارز یا همان ماینر در محدوده چیتگر خبر داد. حسین رحیمی روز سه‌شنبه اول تیر اعلام کرد در پی همکاری مشترک نیروی انتظامی و اداره برق تهران، نوسانات و میزان برق در یک کارخانه متروکه واقع در محدوده چیتگر مورد بررسی قرار گرفت و در عملیات بررسی از این محل 7000 دستگاه استخراج رمز ارز کشف شد. او گفت تعدادی از این ماینرها فعال بوده و تعدادی دیگر نیز در حال نصب و راه اندازی بودند. آقای رحیمی در مورد میزان مصرف کلی این مزارع رمز ارز در کشور از قول کارشناسان به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت
حدود 4% برق کشور باید فقط صرف فعالیت این ماینرها بشه.
به گفته یه فرمانده انتظامی تهران بزرگ، فعالیت این مزرعه استخراج رمز ارز که تأثیر مستقیم بر کمبود برق در تهران داشت به طور کامل متوقف و محل نیز پلمب شد. البته سخنگوی صنعت برق ایران روز یک شنبه گفته بود تا کنون 188,000 دستگاه غیر مجاز استخراج رمز ارز با مصرف 551 مگاوات برق در سراسر کشور کشف شده است. آقای رحیمی در بخش دیگری از اظهاراتش گفته است به غیر از مزرعه استخراج رمز ارز در محدوده چیتگر، همچنین طی 48 ساعت گذشته حدود 3000 دستگاه ماینر در جاهای دیگر پایتخت نیز کشف و ضبط شده است. وی افزود
این عملیات انشاءالله کماکان ادامه داره با توجه به مشکلات فراوانی که الان در این بخش در برق شهر و برق مردم داره.
احسان نوروزی، روزنامه نگار و پژوهشگر بلاکچین ساکن آلمان، در مورد فعالیت مزارع رمز ارز در ایران به رادیو فردا چنین میگوید.
البته که فعالیت مراکز ماینینگ وابسته به حکومت یا در واقع مراکزی که در انحصار برادران قاچاقچی و سپاهیه ادامه پیدا خواهد کرد، چون بیزنس بسیار پولسازیه و این عملیات روانی که علیه شبکه‌های ماینینگ در ایران راه انداختن، شبکه‌های غیر رسمی، شاید بخشی از همون کمپین گسترده برای مصادره تجهیزات و وارد کردن اونها به تجهیزات خودی باشه. اعدادی که اعلام می‌کنن به صورت رسمی بسیار مشکوکن و به نظرم باید موشکافانه باشون برخورد کرد و راستی آزمایی کرد این اعداد رو. آخرین ارقامی که ما داریم در واقع مربوط بزرگترین مرکز رسمی ماینینگ در ایرانه که در رفسنجان و با همکاری مستقیم چینی ها راه اندازی شده. بر اساس ارقامی که خودشون اعلام کردن روزانه 150 مگاوات ساعت برق مصرف میکنه و 1.7 بیت کوین استخراج و تولید میکنه. یه بار دیگه تاکید میکنم کاری که بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی با این اعداد و ارقام میکنن که بازنشر اونها بدون ارائه تحلیل درست و راستی آزمایی مرتبط هست، کمک کردن به اون جریان پروپاگاندا و عملیات فریب و عملیات روانی که داره سعی میکنه خاموشی های گسترده در کشور و قطعی های مستمر برق در جاهای مختلف ایران رو گردن بیتکوین بندازه. بیتکوین یکی از فاکتورهای دخیل در قطعی های برق میتونه باشه، اما حتما عامل اصلی نیست و این نوع پوشش رسانه‌ای برای در واقع پوشاندن یا ماسک کردن علل اصلی قطعی های برقی که در کشور شاهدیم.
مقامات ایران تاکنون گزارش‌های زد و نقیزی درباره میزان مصرف برق بخش استخراج رمز ارز گزارش کرده‌اند. وزارت نیرو زمستان پارسال اعلام کرد مصرف برق مزارع قانونی و مجوزدار استخراج رمز ارز حدود 340 مگاوات است و تقریباً به همین میزان نیز مصرف برق مزارع غیر قانونی استخراج رمز ارز است. با این حال از اواسط اردیبهشت امسال که ایران به شدت با کمبود برق مواجه شد، مقامات اعلام کردند 2000 مگاوات از برق کشور در مزارع استخراج رمز ارز استفاده می شود که تنها 340 مگاوات آن قانونی است و به آنها نیز ابلاغ شده که فعالیت خود را به صورت موقت متوقف کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز 5 خرداد خواستار تعطیلی موقت استخراج رمز ارز در کل کشور شده بود.
فعالیت های رمز ارز و استخراج رمز ارز تا پایان شهریور باید تعطیل بشه.
رئیس جمهوری ایران در همین زمینه از وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و اطلاعات خواسته بود که جلوی استخراج رمز ارزها را بگیرند. کل توان عملی تولید برق ایران 58,000 مگاوات است و البته بر اساس آمارهای رسمی وزارت نیرو بیش از 10% تولید برق کشور به خاطر فرسودگی شبکه در همان مرحله انتقال و توزیع هدر می‌رود. طی هفته‌های گذشته بسیاری از شهرهای کشور با خاموشی مواجه شده و تأمین برق بخش‌های مختلف صنعتی خصوصاً کارخانه‌های سیمان به شدت کاهش یافته است.
گزارشی بود از همکارم شاهین بشیری.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
بیرخمش بیخودم.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار با تون میکنم.
به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم، اما ازتون دعوت میکنم اگه به اینترنت دسترسی دارید به وبسایت ما هم سری بزنید، radiofardo.com. اونجا میتونید گزارش ها و خبرهای بیشتری رو پیگیری کنید، از جمله خبری که ساعتی پیش رسانه های داخل ایران منتشر کردن مبنی بر اقدام به گفته این رسانه ها خرابکارانه علیه یکی از ساختمان های سازمان انرژی اتمی ایران. من مهتاب وحیدی‌راد براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم.